نادیده گرفته شده و خب هم روشنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر داودی. کدوم نهادها تو جامعه باید اولا تهاجم فرهنگی رو رصد کنن، بعد به فکر این باشن که سواد رسانه‌ای مردم رو سطحش بیارن بالا؟ مثلا ببینید آموزش پرورش کار آموختن سواد خوندن و نوشتن رو داره و مشخصه داره کارش رو میکنه. این سواد رسانه‌ای متولیش کیه؟ چی کار باید کرد؟
من یه جمله استفهامی طنز عرض کنم. ما الان دنبال این هستیم که یه سری نهادها کار نکنن و یه سری از عزیزان اصلا کار رصد انجام ندن. یعنی اگر انجام ندن به مراتب ما دست و بالمون در خونسا کردن خیلی از موضوعات باثره، چون کار که میکنن ما نمیدونیم باید اون ور رو بگیریم یا این ور رو خلاصه اما ببینید، حالا این رو ما یه چیز عرض کردم، درسته که تنظیم و تصفانه تلخیش تو جامعه ما کاملا در حال حاضر تو اجتماع ما مشهوده. من این پرانتز رو ببندم. ما سه دسته نهاد داریم: نهادهای رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی. بار اصلی سیاست گذاری در حوزه ارتقاء دانش، روش، منش و بینش در حوزه رسانه بر عهده نهادهای رسمی. مجموع اینها می شود سواد. سواد موقعی که بار می شود بر یک فرد، او رو عالم میکنه نسبت به آنچه که نمیدانسته، یعنی در نقطه مقابل جهل قرار میگیره. این هم در قانون اساسی، هم در تأکیدات حضرت امام، هم در تأکیدات مقام معظم رهبری، هم در پروتکل و منشور بین المللی در حوزه رسانه انحصارا و اختصاصا در اختیار نهادهای رسمیه. نهادهای رسمی هم اینجا به دو بخش در واقع تقسیم میشن: نهاد رسمی تقنینی، نهاد رسمی اجرایی. بخوایم نسبت بدیم 70-30، 30%ش بر عهده نهاد تقنینی است، او وظیفه‌ش اینه که بگوید این قانون باید باشد. 70% هم بر عهده نهادهای رسمی اجرایی است، چون اوست که باید بیاد همه قانون رو عملیاتی کنه در سطوح جامعه. گام دوم میشه نهادهای نیمه رسمی. نهادهای نیمه رسمی مثل شبکه‌های حادی عمل می‌کنند. به علت خشک بودن مبادی رسمی هم در حوزه اجرایی و در هم حوزه تقنینی، برای تفهیمش به سطوح مختلف جامعه شما باید بیاید و این رو به زبان ساده ترجمه کنید. نهادهای نیمه رسمی از مجموعه های مختلف زیر مجموعه های شوراهای عالی شما بگیرید تا امثال مدارس و آموزشگاه ها و همه اینها، اینها میشن مبانی نیمه رسمی مجموعه. یعنی با ساده سازی و روانسازی اون مفاهیم جامعه رو در فهم سریع تر و به هنگام ترش کمک میکنن. مبادی غیر رسمی ما میشویم بنده و شما و خیلی از افرادی که تو این جامعه زندگی میکنند. ما نه نیمه رسمیم به لحاظ حقیقیمون، نه رسمیم، ما پذیرنده این شرایط هستیم. خب اگر این شرایط رو درست منتقل کنند، من به صورت فلت نه خطی به اطراف خودم همین سواد رو منتقل میکنم. خب این در حالت آرمانی و ایدئالشه. اما کجا اختلال به وجود میاد؟ اونجایی که شما میبینید که به خود مبادی رسمی ما تهاجم شده و مبادی رسمی ما تهاجم رو به مثابه یک امر مقدس و مثبت پذیرفتند. از اینجا به بعد هم نیمه رسمیت خرابه، هم غیر رسمیت خراب میشه. من یک مثال خیلی ساده بزنم. وزیر بزرگواری در تحلیل شرایط یک جمله شاذ رو میان و فرمایش میکنند. من دارم مثال روز همین اواخر رو میزنم. چرا چینی ها توسعه پیدا کردند؟ چون روزی یه وعده غذا. البته این عین عبارات نبود، اما فهوای جملات ایشون میرسید به اینجا که یک جبهه با این جمله شکل بگیره که اگر میخواید توسعه پیدا کنید روزی یه وعده غذا بخورید. خب این کدومه که اولا نفر رسمی این حرف رو زده، نفر رسمی کاملا مستند و مستدل این حرف رو زده. خب مبادی نیمه رسمی میخواد بیاد این رو تفسیر کنه، غیر رسمی میخواد بیاد این رو تحلیل کنه. تحلیل اینه: وزیر ما یا نمیفهمه یا عمدن داره این کار رو میکنه. آیا هر دوی اینها باعث نمیشه که مردم در حوزه تحقیق پیرامون نفر اصلی در حوزه سواد دچار تردید بشه؟ جامعه که دچار تردید بشه در حوزه دانش، در حوزه پژوهش، عملا به نقطه مثبتی نمیتونه برسه. پس همه توجه ما و همه نگاه ما باید به این باشد. شما باید در حوزه سواد رسانه‌ای برید سراغ سرچشمه. آقای
دکتر داوودی، چون به لحظات ملکوتی اذان مغرب داریم نزدیک میشیم، به استقبال اذان میریم، بعد از اذان برنامه رو پی خواهیم گرفت.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
در آستانه اذان مغرب افق تهران قرار داریم. بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو پی خواهیم گرفت. به پیشواز این لحظات می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على
لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام مجدد دارم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. برمیگردیم به برنامه گفتگوی فرهنگی. جناب آقای دکتر داوودی، میخوام که جمع‌بندی از بحثتون داشته باشید که در مورد آموزش سوادرسانی در نهادهای رسمی، غیر رسمی و نیمه رسمی بود.
بله، عرضم حضورتون که بنابراین ما حالا با توجه به مطالبی که قبل از آن عرض کردیم به سه نقطه خیلی در واقع متمرکز می‌رسیم. نقطه اول آنچه که ما باید باشیم در حوزه توسعه یافتگی به نسبت دریافت مفاهیمی تحت عنوان سواد رسانه. نکته دوم و نقطه گرانگاه دوم آنچه که میخواهند باشیم، که این میخواهند باز دوباره دو شاخه میشه. یک میخواهند داخلی و له ماست، یک میخواهند خارجی و علیه ماست. خب قاعدتا آنچه که بی بی سی میخواهد با آنچه که رادیو گفتگو میخواهد هر دو هم محور واحد یعنی مردم در ایران کاملا متفاوته. میزان له و علیه بودن اینها هر کدوم یک میخواهند باشد متفاوتی رو معنا میکنه. و نقطه سوم آنچه که میتوانیم باشیم در حوزه دریافت سواد رسانه. ما برای هر کدوم از این سه پارادایم که در اختیار داریم هر نوع پاسخی که بدیم به یک جوابیه خیلی روشن میرسیم. میزان پذیرش ما نسبت به در معرض تهاجم قرار گرفتن رو مشخص و معین میکنه. ببینید ما هرچقدر تلاش کنیم که نخواهیم برسیم به ما، یک مثال رو در بین خودمون میزنیم، میگیم که اونقدری که شما تلاش میکنید که نفهمید اگر عشرش رو تلاش کنید که بفهمید 50 مرحله بیشتر از اینی که هستید پیشرفت میکنید. بعضی وقتا تلاش برای نرسیدن است، تلاش برای نفهمیدن است، تلاش برای درک نکردنه. بنابراین به میزان این فرایندی که ما در اختیار داریم میزان و ضریب تهاجم رو میایم معنا میکنیم. اما جمع‌بندی پایانم رو در این عبارت بنده عرض کنم. ما نسبت به نهادهای نیمه رسمی و غیر رسمی نمیتونیم تکلیف عمق یافتگی نسبت به سواد رسانه‌ای رو تعریف بکنیم. اما نسبت به نهادهای رسمی هر آنچه که تعریف می‌شود اگر تمام و کمال محقق نشود یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند یا نباید. هر کدوم از این ستا که باشه می‌شود تلاش عمدی، اینو من به صراحت عرض می‌کنم در حوزه رسانه، تلاش عمدی برای ایجاد نقیصه نسبت به آنچه که مردم به عنوان سواد پاک، مطهر و خالص رسانه‌ای باید دریافت بکنن. من مثال آقای وزیر رو زدم، حتی میتونیم مثال سلبریتی هامون رو هم بزنیم. سلبریتی عزیزی که مرتب از ایران و ایرانی بودن و ایرانی ماندن و ایرانی شدن و ایرانی بودن صحبت میکنه، وقتی برای فارغ شدن همسرش میره یه کشوری که این کشور در حوزه حقوق بشر و رسانه 100% علیه ماست، یعنی از امریکایی 50 قدم علیه ما جلوتر هستش، اونجا بچهش رو به دنیا بیاره، این همون ایجاد نقیصه به عمد در حوزه برداشت‌های مردم نسبت به حوزه اجتماعی خودشونه. خب این نقیصه است، این خودش نوعی تهاجمه. حالا تهاجم بعضی وقتا مفهومی است، بعضی وقتا نفری است، بعضی وقتا محیطی است. اینو باید خیلی دقت داشته باشیم.
جناب آقای دکتر افراسیابی، بیان شد که دو تا بال داره، یکی بحث آموزش و یکی بحث پژوهش، که آقای دکتر داودی هم اون نهادها رو نام بردن. الان شما ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی سوادرسانه‌ای برای مقابله با تهاجم فرهنگی رو خوب می‌دونید، به کجا باید ما برسیم؟ بالاخره شما یک انجمن دارید تو این حوزه، دارید فعالیت می‌کنید.
خب انجمن سوادرسانه‌ای یک سازمان مردم نهاد هست و واقعا دغدغه مندان دانشگاهی، عرض و خدمت شما، مردمی، حتی کسانی که در دولت دغدغه ویژه‌ای دارن، اینا دور هم جمع شدن، کارگروه‌های تخصصی شکل گرفته و هر کدوم دارن کار میکنن روی حوزه‌های مختلف. الحمدلله در حوزه تولید محتوا اتفاقات خوبی افتاده و هم سایت انجمن mliteracy.ir و هم عرض به خدمت شما که کانال‌های مختلفی که ما در پیام‌رسان‌های مختلف داریم، باز همون اساین mliteracy هست، اگر مراجعه بکنن هر روز الحمدلله الان محتوای ویژه‌ای برای کودک، نوجوان، جوان، یعنی میخوام بگم ما اگر بریم سراغ خود مردم، کسایی که دغدغه دارن، خودشون خیلی وقتا اثرگذارن. حتی الان برنامه‌سازی‌هایی داره انجام میشه توسط جوانان و اقشار مختلفی که علاقه‌مند هستن به این حوزه در استان‌های مختلف کشور. لذا بحث سواد رسانی یک بحثی است که ما اگر کار رو بسپاریم به خود مردم خیلی مهمه. هرچند من قبول دارم فرمایشات آقای داوودی رو، نهادهای رسمی باید حضورشون اثرگذار، دقیق، عالمانه باشه و همراه با تدبیر. یک مسئله و تضادی هم عرض بکنم، این مراقب باشیم. یک زمانی من خاطرم هست سال 87 من مطالعه میکردم در فضای مجازی، چند تا بحث رو اون موقع میدیدم. خب من از 88 خبر نداشتم چه اتفاقی قرار بیفته. مطالعاتی که میکردم، یک دیدم مثلا یک سایتی یه دفعه ایجاد شد، سایت گفتگو با جهان وزارت خارجه آمریکا، شروع کرد دائم مقاله های در شبکه‌های اجتماعی، تاثیرش در اجتماعات مردمی، اعتراضات مردمی، فراخوان های مردمی، مقالات مختلف تولید کرد. من اون نمیفهمیدم. بعد 88 که اتفاق افتاد فهمیدم. اتفاقا یک روز صبح شبکه خبر گفتم یه همچین سایتی از شما برید نگاه کنید، به همین سرعت که من گفتم فرداش رفت روی آدرس دیگری و باز من جای دیگری گفتم، بعد مثلا کلا این سایت محو شد. اینه الان شما سرچ بکنید اصلا هیچ اثری نه از اون سایت، نه مقالاتی که شاید هزاران مقاله به زبان فارسی ترجمه کرده بودن اینها. یعنی این هژمونی که در واقع در تهاجم فرهنگی به اسم نخبگان، به اسم مقالات علمی دنبال میکنن یک هژمونی ایجاد بکنن برای اینکه مردم رو با روکرد خودشون تربیت بکنن. در حوزه سواد رسانه‌ای شبکه بی بی سی فارسی سایتش یک تعریف ارائه داده، شاید هنوزم باشه اگه سرچ بکنن دوستان، الان نمیدونم، اما تعریف ارائه کرده بود، گفته بود سواد رسانه‌ای، حالا اون بخش اول گفته بود مهارت‌های تشخیص سر از ناسر و غیره، و بعد آخرش گفته پس بر اساس این یک ایرانی با سواد رسانه‌ای نباید به رسانه‌های داخلی اعتماد بکنه. چرا؟ چون رسانه داخلی منافع داخلی رو دنبال می‌کنه، بره سراغ رسانه خارجی. یعنی میخوام بگم اونها در تهاجم فرهنگی که ما میگیم این نیست که فکر کنیم تهاجم فرهنگی فقط رسانه هاست. اونها حتی میان سواد رسانه ای رو با سوگیری تعریف میکنن، با جهتگیری تعریف میکنن، تعریف کاملا غیر علمی، بعد اسمش هم میذارن کار علمی. خب تهاجم فرهنگی امروز در دانشگاه های ما ریشه داره، تهاجم فرهنگی در برخی از اساتید سواد رسانه‌ای ما ریشه داره، برخی از اساتید سواد رسانه‌ای سواد رسانه‌ای میکنن یک بهانه که به هر حال این رادیو تلویزیون رو بکوبن. خب من اینها رو دیدم. در صورتی که ما این همه مشکلاتی که در شبکه‌های ماهواره‌ای داریم، از انواع آسیب‌ها، انواع آسیب‌های اجتماعی و غیره، در فضای مجازی مشکلات دیگه، چشماشون راحت می‌بندن، بعد شروع می‌کنن به نقد مثلا صدا و سیما، برنامه صدا و سیما که به هر حال بی‌نقص نیست، هیچ کار خوبی بی‌نقص نیست. اما اینطور نیست که ما بخوایم. این فضا نشون میده که دشمن کاملا هدفمند داره کار میکنه، همینطور که آقای داودی گفتن در دانشگاه به هر حال نیروهای خودش رو داره، این نفوذی که مقام معظم رهبری میگن نفوذ جدی است، در رسانه ها نیروهای خاصه. شما ببینید در یک برهه‌ای در تاریخ ایران اتفاق میفته، خیلی از خبرنگارهایی که در خبرگزاری های داخلی کار میکنن، بعضا نه خیلی، یه تعداد معدود، یک تعداد معدود از این خبرنگارا میرن تو بی بی سی. خب دشمن فعال داره یارگیری میکنه.
آقای دکتر افراسیابی، به نظرم به نقطه خوبی رسیدید بحث خبر. آقای شهبازی متخصص خبرن، میخوام که تو حوزه خبر وارد بشن و بگن که بحث سواد رسانه‌ای، با توجه اینکه تو حوزه خبر تهاجم فرهنگی الان خیلی بیشتره، اخبار جعلی و شایعه‌هایی که منتشر میشه ذهن مردم رو منحرف میکنه، سواد رسانه‌ای تو حوزه خبر چطوری باید وارد بشه و ما رو حفظ بکنه از این تهاجم؟
خیلی ممنون از پرسش خوبتون. ببینید، اولا خود سواد رسانه‌ای امر عجیبی نیست، یعنی چیزی است که حالا با توجه محدودیت وقت هم، به هر حال از زمان نقد شعر ارسطو به این طرف ما سواد رسانه‌ای رو میپذیریم.
دو نیم دقیقه وقت داریم.
بله، حضورتون که عرض، ببینید ما در مورد قرآن میگه که برای اون بطن نیست و برای هر بطنش هفت بطن هست. ببینید قرآن حالا به عنوان یک رسانه مقدس و یک رسانه عالی مرتبه و ناب، ما برای شناخت این باید مجهز باشیم.
بله.
خب این میخوام بگم مبانی مطلب روشن هست، اما در مورد و ذات رسانه هم تقلب هست، یعنی رسانه میخواد خودش رو غلبه بده و بر فکر مخاطب، اندیشه مخاطب، بله، باقین، یعنی تقلب واقعین، میخواد خودشو غالب بکنه و حضورتون که عرض بکنم غلبه پیدا بکنه به ذهن، فرهنگ و داشته های مخاطب. و ذات رسانه این هست، با تکنیک های مختلف میخواد اقناع بکنه ذهن مخاطب رو و خودشو بکشه و اون پیامی که میخواد در واقع منتقل بکنه. اینه که ببینید در مورد مطلب شما، به هر حال عناصر مهم و افسران در واقع
بله.
این حوزه جنگ نرم در حوزه سواد رسانه‌ای خبرنگاران هستن، روزنامه نگاران هستن و کسانی که تو این حوزه دارن تلاش میکنن و کوشش میکنن. خب ما عناصر خبری، یعنی خبرنگاران خوب، جوان، با انگیزه و حضورتون که عرض بکنم روزنامه‌نگاران خوب در خیلی از حوزه‌ها داریم. متأسفانه به دلیل اینکه تکریم نمیشه این حوزه، دیده نمیشن این خبرنگاران و وضعیت بدی که گاهی رسانه‌ها از جهات مادی، از جهات در واقع مختلف معیشتی باهاش روبرو هستند، این باعث میشه که ما این استعدادها رو، همین بحث تدریسی که شما فرمودید در کلاس دهم برای همین آشنایی با رسانه، میشه از خبرنگاران خوب، عناصر رسانه‌ای خوب، روزنامه‌نگاران خوب دعوت کرد و اینها برن و واقعا این بحث رو شیرین بکنن و کارآمد بکنن و جذاب بکنن برای
راهکار.
به هر حال من فکر میکنم که همونطوری که عرض کردم به دلیل تنوع رسانه‌ای در حوزه خبر، خب خبرشناسی خودش یک فن هست، یعنی شما اگر بخواید اولا رسانه شناسی باید بلد باشید، خبرشناسی بلد باشید. تو این حوزه هم که در مورد سواد رسانه از آقای دکتر پرسیدید که چه معدلی میدید،
آقای شهبازی بسیار نکته خوبی اشاره کردید. ما به پایان برنامه رسیدیم و باید آنتن رو تحویل بدیم، بنابراین
خوب جای جمع،
ولی جمع‌بندی خیلی خوبی شد. بله. که توحید
بر ما
عرضه کن
تا بشکنیم اسنام رو. اگر ما در واقع بله. میخوایم در واقع تو حوزه سواد رسانه‌ای کار بکنیم، باید محتوا تولید بکنیم، تلاش بکنیم و خب حیف شد. بس به هر حال
بسیار ممنونم. من از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، ان شاء الله که شب خوبی داشته باشید.